سلامتی و فرج آقا امام زمان صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم.
دعوهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحی بر ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه المبین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اللیل فتحجب به نافلتا لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. پروردگار متعال اینجور صلاح دونسته که هر فیضی از او به مخلوقات میرسه از راه محبت باشه، از راه علاقه باشه، از راه دوستی باشه. اونقدری که در دستورات دینی تأکید شده به ارتباط و دوستی با همدیگه و هر نحو ممکن، البته مطابق دستورات دین و مطابق احکام، خیلی تأکید شده که مؤمنین اصلا خدای تعالی عقد برادریشونو در واقع در قرآن خونده، انما المؤمنون اخوه، اصلا مؤمنین با هم برادرن. بعد این برادری که افراد حالا مثلا از یک رحم متولد میشن، این در واقع یه شاخه از اونه. اصل برادری، حقیقت برادری، برادری و خواهری، حالا مثلا خانوم ها همه اینجور برادر ها میشن خانوم، اینا در واقع بر اساس ایمانه. همینقدر انسان مؤمن به خدای تعالی شد و یه نفر دیگه هم مؤمن به پروردگار شد، مطابق همون ایمانی که ما اسمشو ایمان میذاریم، اینها به هم برادرن. یعنی باید یک محبت و علاقه و دلسوزی نسبت به همدیگه داشته باشن. یعنی یک جوری که خودشون رو، یعنی اون برادر رو بر خودشون اگر بتونن در هر جایی یه اولویتی بدن، یک اصلا که اهمیتی بدهن که موجب ارتباط بیشتر مؤمنین با هم بشه، خیلی خوبه و خیلی تأکید شده. لذا در دستورات دینی به گذشت خیلی اهمیت دادن، حتی در مورد قتل عمد خدا میگه میتونی قصاص کنی ولی اگه عفو کنی بهتره. قتل عمد طرف کشته، اینو میتونی قصاص کنی، حق به قصاص رو محترم میشموره، به جا میذاره، نمیگه تو حق نداری قصاص کنی، ولی یه چیزی بالاتر از قصاص هم هست، عفو، ببخش. چون این باعث حیات واقعی میشه. حیات واقعی چیه؟ حیات واقعی ایجاد محبته. یعنی وقتی یه عده‌ای با هم محبت داشته باشن، مهربان باشن، مثل این که اینا واقعا حیات حقیقی دارن. دیدید اینایی که با هم دیگه ناراحتی دارن، حالا خدای نکرده مثلا زن و شوهرهایی که با هم اختلاف دارن، با هم هم زندگی میکنن، اینا رو اسمشو میذارن مثلا اینا طلاق عاطفی دارن، با هم زندگی میکنن ظاهرا ولی عاطفی بینشون نیست، اینا طلاق گرفتن، یعنی محبتی بینشون نیست. این بی محبتی خیلی مبغوض خداست، خیلی مبغوض خداست، چه بین زن و شوهر، چه بین پدر فرزند، چه بین دو تا برادر، چه بین مردم تو جامعه. مردم تو جامعه اینقدر که در معاملات تأکید شده که اون شب هم عرض کردم نمیدونم اینجا بود که وقتی میخواید یه جنسی بخرید مغازه‌دار این طرف شو به ما گفته مغازه‌دار جنس رو بیشتر وزن کنه، اون طرفش هم هست دنباله روایت هست که اون کسی هم که میخواد بخره هی کمتر بگیره، کمتر بگیره، یعنی اصرار کنه که آقا من کمش هم قبول دارم یکم کمتر بده، اون بگه نه من میخوام بیشتر بدم. این برای چیه؟ برای که ایجاد محبت بشه، ایجاد مودت بین برادران ایمانی بشه. لذا خدای تعالی اصلا اساس الطافش رو به بشر بر اساس محبت و مهربانی قرار داده، خودش هم مهربان ترین مهربانان به موجوداته، مهربان ترین مهربانان به موجوداته. در یه روایتی هست که تمام محبتی که بین مردم هست، هر چی بین مردم محبت هست، الان ما میبینیم دیگه مثلا 7 میلیارد جمعیت تو این کره زمین خب خیلی به هم دیگه محبت دارن، مادرها چقدر فرزند رو دوست دارن، پدر چقدر فرزندش رو دوست داره، برادرها چقدر هم دیگه رو دوست دارن، زن و شوهرها اصلا محبت خیلی گاهی وقتا خیلی، یا نسبت به اهل بیت مثلا مردم چقدر اهل بیت دوست دارن، جانشون رو فدا میکنن. واقعا عزاداری هایی که این ایام انجام میشه، ما اگر برای پدرمون هم میخواد عزاداری بکنیم یک اول و سوم و هفتم و چهلم میگیریم دیگه، این همه چند شب طرف هر شب هم میره جلسه. روز عاشورا توی مجلسی حساب کردم حدود 4 ساعت یه عده عزاداری میکردن، بعدم 2-3 ساعت سینه زنی میکردن، تمام وجودشون پر از عرق شد. کجا بره پدرش انسان این کارو میکنه؟ یعنی عزیزترین افراد انسان هم که بمیره انسان اینجور به حساب با این شتاب و با این اشتیاق. ولی در روایت هست تمام محبتی که الان بین مردم هست، هر چی که الان موجود ما داریم میبینیم، این 1/100 اون چیزیه که خدا در بین مخلوقات عنایت کرده. یعنی محبتی که خدا تقسیم کرده 1/100شو بین همه مردم پخش کرده، این شده، این شده 99 قسمتش دست خداست که به مخلوقات محبت داره و محبت میکنه. حالا اونی که ابراز خواهد کرد و چیه که در روایت هست شیطان هم روز قیامت طمع میکنه که خدا مو رو ببخشه، یعنی اینقدر این میبینه محبت خدا رو، رحمت خدا رو، که با همه این فساد کاری که داره که دیگه حالا بعضی ها یک گناهی که انجام میدن، یه اشتباهی که انجام میدن، یه خطایی که انجام میدن، یه مدتی که گناه میکنن، بعد میگن آقا ما دیگه چند بار تا حالا توبه کردیم دیگه الان رومون نمیشه به طرف خدا، واقعا روشون نمیشه، آقا ما فلان کار رو کردیم، آقا فلان گناه رو کردیم. یکی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت من یه گناهی کردم خیلی بزرگه، البته امید داشت که نبود که نمی اومد دیگه، ولی خب فکر نمی کرد، میخواست ببین اصلا راهی هست. پیغمبر فرمودن هر چه تو گناه کردی خدا رحمتش بیشتره. گفت خیلی گناه هم بزرگه ها، هر چی گفت پیغمبر فرمودن نه خدا رحمتش بالاتر از اونه، محبتش بیشتر است، رحمتش واسع تره، ناامید نباش. لذا یأس از رحمت خدا یکی از بزرگترین گناهان کبیر است. یعنی میگن اگر هر گناهی که انسان انجام داد، البته بده با تجویز گناه بس چیزی است، ولی هر گناهی هم که انسان انجام داد اگر به درگاه خدا مأیوس بشه، این گناهش بالاتر از اون، یعنی یأس خودش گناهش بالاتر از خود اون انجام گناه است. جریان مشهوری است که شاید خیلی ها چند بار اینو از من شنیدن، اونو تو مجالس دیگه اینو بارها گفتیم، که حمید ابن قحطبه یه فردی بود در زمان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، همین محلی که الان امام رضا دفن هستن یه باقی بود مال حمید ابن قحطبه. این از اون نوچه های مأمون بود، هارون الرشید بود، از اونها بود، خیلی از اون طرفدارای اونها بود. اینجا هم مال چه بود که هارون رشید اونجا دفن کردن، مأمون هم همونجا دفن شد، امام رضا هم مأمون گفت همونجا دفن کنن، در همون باغ، همون جایی که الان حرم هست، این منزل حمید ابن قحطبه بود. حمید ابن قحطبه یه ماه رمضان بود، یه نفر وارد خونه شد، دید که سفره انداخته و داره غذا میخوره و از اون نوشیدنی های اونجوری هم بود و سر سفره داشت کوفته در مارش میکرد، گفت چیه تو مسلمون و مریضی مگه؟ چی ایوال؟ گفت نه مسافری، نه چه تپس. گفت من یه گناهی کردم که دیگه میدونم خدا منو نمیبخشه، چه دلیل داره روزه بگیرم؟ اصلا شیطان همینه میخواد که انسان اول آلودش میکنه، بعدم بغل گوشش میشینه میگه تو نگاه این گناه رو کردی دیگه خدا نمیبخشده، محاله، تو کثیفی، خدا که کثیف نمیخواد، برو دنبال عشق، دنبال همین کیف و لذت ها برو. یعنی یه جوری انسان رو وسوسه میکنه به اون طرف، اول آلودش میکنه که این خودشو گناهکار بدونه، بعدم میگه تو دیگه بخشیده نمیشی. لذا گفت من چرا روزه بگیرم، چرا اطاعت کنم، چرا خودمو سختی عبادت رو به خودم تحمیل کنم وقتی خدا من نمیبخشه؟ گفت چی کار کردی؟ گفت یه شبی تو خونه بودم، هارون الرشید منو صدام کرد، دنبالم فرستاد، آمدم گفت که دیدم نشسته رو تختش، حالا نیمه های شب، گفت که تو تا کجا حاضری با ما همراهی بکنی؟ گفتم که من جان و مالم را آقا در راه شما میدم. یه نگاهی هم چیزی کرد، گفت برو. فهمیدم یه چیز دیگه هم میخواد، مال و جان براش کمه. اومدم خونه، تا خونه نرسیدم با دو مرتبه دو مالم فرستاد. گفت که هارون الرشید کار ده، گفت الان اونجا بودم که گفت دیگه گفته بیاد. فهمیدم این چیزی بیشتر میخواد. رفتم داخل گفتم که چی میفهمید؟ گفت که تو کجا حاضری با ما همراهی کنی و همراه ما باشی؟ گفتم جانم، مالم، ناموسم، همه چی رو حاضرم بدم برای شما. یه نگاهی پاس کرد، گفت برو به درد من نمیخوری. به خونه رسیدم، یه ساعتی نبودم دو مرتبه سواری آمد. حالا آقای شب گفت بیا که مامون خیلی عصبانیه، حالا چی میخواد از تو نمیدونم. رفتم دیدم دیگه این بار خیلی عصبانی، گفت تو تا کجا حاضری با ما همراهی کنی؟ گفتم جانم، مالم، ناموسم، دینم. تا گفتم دینم، گفت بیا. آره بیا علشا دین تو حاضری بدی؟ آره مال و جان و ناموس به درد من نمیاد، تو دین تو بده یعنی همه چی تو بده. چیکار کنم؟ گفت بیا این جلادم همراه تو رئیسه، بیا برو تو زندان و هارونیه، حالا هر جا بوده، که بعضی میگن تو مسیر فردوسیه، بعضی میگن اینجا جای دیگه است، حالا هر جا بوده، هر چی این گفت عمل کن، یعنی تو مدیرش بشو و مدیریت کن که این کار انجام بشه. میگه رفتیم نیمه های شب بود، درو باز کردیم، در یک اتاقی باز کردیم، یه 20 تا از این جوانهای سادات بودن، بعضیشون نماز شب میخوندن، بعضی خواب بودن، اینا رو بیدار کردیم. چند تا چاه هم از قبل آماده کرده بودن، سر چاه رو وا کرد، گفت گردن اینا رو بزن بی گناه. خلاصه همه یکی اینا گردن زدیم و اتاق بعدی میان سال بودن، اتاق آخرم پیرمرد بودن، پیرمردی اون نفر آخر که دیگه میخواست گردنشون بزنم، پیرمردی بود میلرزید، نگاهی به من کرد، گفت فردای قیامت جواب مادرم زهرا رو چی داری بگی؟ میگه یه مرتبه من دیدم راست میگه، آبی من چه گناه، من چه برخوردی با اینا دارم، اینا رو بی خود یکی گردن میزنم میندازم تو چاه. یاد اومد که اونجا گفتم دین من فروختم، گفتم گردنشو بزن. اینم گردنشو زدیم، 70-80 تا از این سادات بیگناه رو، نه سابقه دوستی نه سابقه دشمنی داشتیم، اینا رو کشتیم و انداختیم تو چاه و درش هم بستیم و اومدیم. بعد دیگه به این گفتم که آره من همچین کاری کردم، حالا بیام روزه بگیرم، بیام نماز بخونم، چه دلیل داره من با این گناه خدا منو نمیبخشه؟ اومد به امام رضا گفت، امام رضا گفت آقا حمید ابن قحطبه رو رفتم تو خونه داشتیم مارمزون قضا میخورده و اینجوری میخورده و بهش گفتم، گفته همچین گناهی کردم، من دیگه گناه کردم دیگه عبادت نمی کنم، چه فایده؟ حضرت فرمود خیلی عجیب، این مطلب حضرت خیلی عجیب، همه این مطلب گفتم برای این جمله، خوب گوش بدید. حضرت فرمودن که این گناه ناامیدیش از اون گناه کشتن سادات بالاتره. خیلی عجیب، این گناه ناامیدی به درگاه خدا از اون گناه کشتن سادات بالاتر. یعنی هر کاری که انسان بکنه، هر عملی که انسان انجام بده، بله مگر انسان در مدار ولایت نباشه، ولایت امیرالمومنین نباشه بره کنار، که اونم باز میشه توبه کرد برگرده به ولایت امیرالمومنین. یعنی هیچ عملی نیست، هیچ کاری نیست. این که گفتن شرک پذیرفته نمیشه همه چی، این یعنی کسی با شرک بمیره، ولی تا قبل از مرگ باشه همه اونم میشه توبه کرد دیگه. میشه آقا شرک داشت که میشه توبه کرد؟ چرا، همه چی میشه توبه کرد، همه چی میشه توبه کرد. لذا خدای تعالی اصلا بنای بر رحمت داره. این رحمت یعنی معناش اینه، یعنی 90% 99% محبت دست خداست، 1% تقسیم شده بین همه مخلوقات، نه 7 میلیارد حالا الان، همه مخلوقاتی که از حضرت آدم تا آخری میخواد بیان، این 1% از محبت خداست در بین مردم. پس ببینید خدا دیگه چی داره محبت. خدا محبتش خیلی زیاده، به بندگان خیلی زیاده، خیلی ما رو دوست داره. لذا ادب نبیه الله محبت، پیغمبرش هم بر اساس محبت خلق کرده و تربیت کرده. مثلا پیغمبر اکرم بر اساس محبتی که خدا در وجودشون گذاشته، چون پیغمبر خیلی محبت داره نسبت به مخلوقات، خیلی محبت داره نسبت به بندگان خدا، خیلی محبت داره. اونقدر محبتی که پیغمبر دارن، هیچ کس باز مثل پیغمبر نسبت به مخلوقات، نسبت به امت خودشون اینجور پیغمبر، یعنی مثل پیغمبر کسی نیست که اینجور محبت داشته باشه. و این محبت رو پیغمبر اکرم هی میخواستن اینو منتقلش کنن، یعنی به یک نحوی به همه بفهمونن آقا پیغمبر محبت داره. محبت رو چجوری میخواد توضیح کنه، چجوری میخواد بیان کنه؟ در روایت هست که امام حسین علیه السلام میومد پیش پیغمبر اکرم، کوچک بودم، بچه مثلا 2-3 ساله. پیغمبر خب مثلا کاری نمیذاش، مثل یه قلقلک بشه حالا وقتی مثلا هی بیاد پیغمبر ببوسه زیر گردنش و زیر گلوشی ببوسه. امیرالمومنین میگفت ایشو نگه دار، میخوام ببوسمش. امیرالمومنین نگه میداشت، حضرت میبوسید، هی میبوسید، هی میبوسید، هی میبوسید. بعد میگفتن آقا چرا همش میبوسی؟ باشم اینجا همش میبوسی. حضرت فرمود که من جای شمشیرها رو میبوسم، جای شمشیرها. حالا ما باشیم میگیم چه کاری، بچه افسردگی میگیره، از حالا بهش میگی میخوان بکشن دو هم گرده، چه کاریه؟ های پیغمبر یک کار لغو انجام نمیدن که. این علامت چیه؟ چرا این کاری میکنن؟ این هدف پیغمبر اینه که محبت رو میخوان منتقل کنن، منتشر کنن، هی میخوان منتقلش کنن. بله آیه نازل شده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده که رجس ناپاکی رو از شما اهل بیت دور کنه و شما رو پاک پاک کنه. تا 6 ماه پیغمبر هی میان در خونه فاطمه زهرا موقع نماز میگن الصلات الصلات، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه نازل میشه قل لا اسألكم عليها اجرا الا المودة في الغربة. هی میاد پیغمبر به ایدا میگه، به همه میگه آیه نازل شده، اجر پیغمبر رو در محبت به ذوی القربای پیغمبر، یعنی همون محبتی که پیغمبر داره تقسیم میکنه، داره بیان میکنه، اینه. هی میگه شما اگه میخواید در مدار دین و در مدار خدا باشید، از مدار اهل بیت من باید وارد بشید. و اولین کاری که خیلی مهمه دوستان، که متاسفانه اولین قدمی که دشمن بعد از پیغمبر اکرم، بعد از شهادت پیغمبر برداشت، همین رشته محبت رو قطع کرد. عمدن این برنامه داشت، یعنی بر اساس برنامه بود. چون وقتی اومدن در خانه فاطمه زهرا میخواستن آتش بزنن، بهش گفتم که توی این خونه فاطمه است. چون خیلی مشخص بود که حضرت زهرا خیلی محبوب پیغمبره، خیلی محبوب پیغمبره. بهش گفتن که خانه فاطمه است، یعنی این اقتضا نمی کنه که تو محبت رو قطع بکنی. اون میخواست کارهایی که در دین وارد شده، مثل نماز، مثل روزه، مثل عبادات، مثل هر گریه و حتی گریه کردن به درگاه خدا. الان شما فهم کنید که اهل سنت به درگاه خدا نماز شب نمی خونم، گریه نمی کنم، مناجات نمی کنم، کتاب دعا ندارم، ما مفاتی ندارن، کتاب دعاشون رو من دیدم، کتاب دعایی دارن مفصل، دعاهای مفصلی هم دارن، خوبم گریه میکنن، همچی حسابی گریه میکنن، جمع کنی اشکاشون رو سیل را میفته، خیلی زیاد گریه میکنن. ولی چه گریه ای، چه نمازی، نمازی که از مدار ولایت، از مدار محبت نیست، محبتی که پیغمبر برقرار کردن محبت اهل بیت بود، از مدار محبت به اهل بیت نیست این محبت، این گریه از مدار خودشونه، یعنی خودشون میخوان به خدا، با خدا ارتباط برقرار کنن، اینو خدا نمیخواد. بلعن با اورا تا وقتی با حضرت موسی بود مستجاب الدعوه بود، تا اومد از حضرت موسی میخواد جدا بشه، یعنی رشته ارتباطشو با ولی خدا، با وصی خدا، با نبی خدا، تا خواست قطع بکنه خدا هم قطعش کرد. یه کسی در زمان حضرت موسی بودی خیلی عبادت میکرد، اصلا حضرت موسی دید تعجب کردی چی کار داری میکنه، یه خوشی داره از بین میبره، به خدا گفت خدایا این بندت خیلی داره عبادت میکنه، من هر وقت دیدم مثل سجده و گریه و ناله و زاری و چه مناجات ها میکنه، ای کاش منم همچی حالی داشتم، این همه حال دیگه اصلا منم دارم کم میارم پیشش. خدا گفت اگه تا روز قیامت اونقدر عبادت بکنه که کمرش بشکنه، اصلا نحیف بشه، ضعیف بشه، بمیره، من قبولش نمیکنم. چرا؟ خدا گفت چون تو رو قبول نداره، تو رشته اتصال بین من و مخلوق تویی، او تو رو قبول نداره، بشه من عبادت به درد من چی میخوره. لذا تو روایت هست کسی محبت اهل بیت نداشه، یعنی از راه اهل بیت وارد نشه، از راهی که خدا گذاشته، خدا این راه رو گذاشته. آقا ما تعصب داریم، مثلا آقا ما نمیدونم فلان روزنامه رو من میخونم، فلان پنیر رو میخورم، فلان اینا، این سالمه، این استاندارده، این درسته. بلا تشبیه خدا هم میگه اون گریهی که از این کانال در بیاد، از این کارخونه در بیاد من قبول دارم. نمازی که اینجوری وجه الصلاتنا بهی مقبوله، نماز اینجوری قبوله، نمازی که از طریق امام زمان باشه، از طریق ولایت باشه. لذا علی ابن موسی رضا فرمودن به شرطها و انا من شروطها، لا اله الا الله بزو بگه هزار هزار، نه که روزی صد هزار تا بگه لا اله الا الله، تا اون اللهی رو که امام صادق ترسیم میکنن، بیان میکنن، توضیح میدن، تا اون خدایی که امام تعریف میکنه، او خدا رو نپسند، او خدا نیستی، او تصور خودشه، درد نمیخوره، واسطه رو از بین بردی به درد نمیخوره. لذا بعد از پیغمبر اولین کاری که کردن این واسطه رو حذف کردن، واسطه نماز بخونید، اصلا نماز تراویح، او اصلا نمازه مصحفی رو آنچنان تو ماه رمضان هزار رکعت نماز میخونن که اصلا کمرشون میشکنه، پس چیزی ارزش نداره از نظر روایات با او دستور قرآن. به خاطر چی؟ به خاطر این رشته اتصال رو قطع کردن. چه فایده؟ شما ترانس برق، ای که کنتوره در اینجا، اصلا یه ترانس خود کارخونه برق رو بذارید دم در حیات، لامپ معتبی رو هی کلید چه بزن، هی کلید آقا روشن، آقا چه روشن نمیشه؟ چون سیم اتصال وصل نیست به این کارخونه، سیم اتصال باید وصل باشه، سیم وصل نباشه کارخونه برق اینجا باشه این چراغ روشن نمیشه. اهل بیت عصمت و طهارت رو قطع کردن، رفع کردن، جدا کردن، اینجوری میشه. لذا خدای تعالی اصلاً که اصلا رشته اتصال بین خودش و مخلوق رو بر اساس محبت اهل بیت عصمت و طهارت قرار داده. یعنی اگه از این راه شد، اگه از این راه اومدیم میرسیم، از راه محبت به اهل بیت آمدی به مقصد میرسیم. آقایون الان موقعیت خوبی است به خدا، تو همه ما شیعیان، ما همیشه موقعیت دستمونه، خدا خیلی مهربان، مخصوصا ایام و محرم و صفر، هرچی میتونید محبت امام حسین رو تو دلتون زیاد کنید، به هر جوری که میتونید، به هر جوری که میتونید. آقا رای غیر شرعی که آدم نمیره که رای امام حسین رو دلتونش زیاد کنه، هر جور میتونید محبت امام حسین رو زیاد کنید. اکسیر اعظمه به خدا، قسم اونقدری که نجات دهنده است، هیچ چیزی نجات دهنده مثل محبت امام حسین نیست، محبت همه اهل بیت، اصلا کلنا سفن النجات، همه ای ما سفینه نجاتیم، ولیکن سفینه الحسین اوسع، وسیع تره، بیشتر جا میگیره، اسرع، تندتر میره، سریع به مقصد میرسه، خیلی تند میرسه، خیلی زود میرسه. از راه امام حسین رفتی ها هم چشم به هم باز میره، رسیدی مقصد میرسونه. تیال عرض میخوای بکنی؟ بیا تیال عرض بدن میخواد چیکار کنی؟ بدن تو از اینجا بردارن بدارن کربلا، میخواد چیکار کنی؟ وقتی انسان قلبش با امام حسین نباشه اصلا تو ذریح زندگی کنه فایدهش چیه؟ مگه مأمون با امام حسین نبود؟ الان مگه تو یه ذریح نیستن؟ امام رضا و مأمون و هارون رشید تو یه ذریح هست، پیغمبر اکرم و او دوتا ملعون تو یه ذریح هست، مگه به دردشون میخوره؟ چه فایده؟ انسان بیاد کنار معصوم زندگی کنه، قلبش فاصله داشته باشه، فایدهش چیه؟ نه، تیال از تیال روح بکن، روح تو متصل به امام حسین بکن، یعنی روح متصل به امام حسین بشه، این خیلی مهمه، خیلی ارزش، این ارزش داره. لذا خدای تعالی خیلی اهمیت میده و ما باید خیلی از این موقعیت خیلی استفاده کنیم، خیلی استفاده کنیم. اگه میخواد از مهالک دنیا نجات پیدا کنیم، از مهالک دنیا نجات پیدا کنیم، بچسبیم به امام حسین. آقا تو این پناه امام حسین باشی مشکل حله، یعنی هیچی آسیب نمیرسه به، آسیب های روحی نمیرسه، منحرف نمیشی، گناه نمی کنی، اگرم گناه کردی میبخشنت، چون اهل ولایتی، اهل ولایت رو پاکش میکنن، نمیذارن که اینجوری بره، حفظش میکنن. به خدا قسم جریاناتی عجیبی، این جوان هر چه هم که گناهکار باشه بیاد واقعا به عشق امام حسین، البته چون آدم وقتی که گریه میکنه، وقتی که دلش میسوزه، این علامت محبتی که تو دلی که دلش میسوزه، آدم بی خودی که به در و دیوار کردم دلش نمیسوزه که. چرا میگن گریه بر امام حسین کن؟ هر جور میتونی خودتو وادار به گریه به امام حسین کن، یعنی یه جوری بکن که این محبت امام حسین رشد کنه، ای آبش بده، ای خودتو وادار کن که گریه کنی که این رشد کنه، محبت رشد کنه. لذا خود پیغمبر اکرم هم همینجوری بودن، اینو محبتشون به خانوادهشون، به اهل بیتشون فوق همه محبت ها بود، فوق همه محبت ها بود. به خدا که خب معلومه که دیگه، اون خیلی نحوه ارتباط پیغمبر با خدا واقعا شنیدنی عجیبه. یه نمونهش من الان میخوام امشب بگم، مناسبت این آیه هم که تلاوت کردم اول و آیاتی که خوندن خیلی جالبه. یه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم.
پیغمبر اکرم نماز شب میخوندن، نماز شب میخوندن، ما هم نماز شب میخونیم انشاءالله. نماز شب خیلی خوبه، کاری هم نداره، وقتی هم نمیگیره، هیچ کاری نداره. ولی پیغمبر اکرم میخوان نماز شب بخونن و یه جور عجیبی نماز شب میخوندن، محبت رو میخواد به خدا، نمیگم ثابت کنه، ولی خدا ثابته، میخواد ابراز کنه. دیدید یه جوری، حالا مثال مطلب گم نمیشه، یادتون میمونه، من یادم هست، مثلا یه نفر یه کاری با هاتون داره، احساس میکنید مثلا دوست داری یه کاری شما بکنید، یه کاری براش بکنید، حالا یا یه کاری بکنید، حالا برای او یا برای کسی. شما یه وقتی زنگ میزنید بهش، فلانی سلام علیکم، حال شما خوبه، سلامتی، کاری یا دست من برمیاد بفرمایید. نه ممنون، خیلی ممنون، خلاصه هستیم ما، باش دست من. یه وقتی هم بلند میشه میره، بلند میشه میره، تلفن میتونست بزنه، تلفن نمیزنه، بلند میشه میره در خونش، آقا من هستم. ای آقا چرا زحمت کشیدی؟ زنگم میزدی درست بود؟ نه نه، من گفتم بیام. فرداشم میره، شبشم میره، صبحشم میره، هی میره در خونه، آقا من در خدمتتونم، من کاری دارید؟ هر کار. میشنوه که مثلا این طرف یک قومی داره تو بیمارستان بستری شده، میره اونو میبینه، ای آقا فلانی اومد، ای اومد، بله دوستش داره، میخواد یه جوری ابراز کنه، محبت ابراز کنه. این کار رو نمیکردم، اینو دوستش داشتم، ولی این کاری که میگونه دیگه خیلی ثابت میکنه. بلا تشبیه این مثال، بلا تشبیه این مثال، پیغمبر میخواد نماز شب بخونه. حالا ما که چیکار نماز شب میخونیم؟ حالا شب که از کنم که حالا شب زود میخوابیم، غذای کمتر میخوریم، انشالله میخونیم که فیلم های آخر شب هم دیگه شکلات نیست برامون، خیلی شیرین نیست، میگیم که حالا بخونیم که نماز شب و نماز صبحمون تو خواب نخونیم نصفشو و بلند میشیم، چون محبت خدا داریم دیگه. این کارا اگه آدم محبت نداشته باشه که تا آخر شب هم حتی ساعت یک و دو بعد میشینه، بعدن صبح هم که نماز شب میخونه نماز حاشیه طلایی میخونه، یعنی نماز دیگه آفتاب زده از همون حاشیه دیوار قرمز شده، بعدم میگه هر روز میگه نماز مافزمه میخونم، داره که نماز صبح مافزمه، حالا نمیدونم ادای یا قضایه میخونم قربت الله. البته این مقدارش اولش هم کم تو خوابه چرته، بعد از آخرش هم او آخر سجده آخر خوابش میبره خوابه. خب این وسط هم یه چیزایی بعدا یادش میاد که ها یه من نماز، بعد یه کسی من میگفت که آقا من یادم نیست من امروز نماز صبح خوندم یا نخوندم. گفتم اگه بلند نشدی؟ گفت چرا، ساعت رو یادمه که زنگ زد، یادم هست که از جا نماز رفتم تو رخت و خواب، ولی این وسط یادم نیست که نماز خوندم یا نخوندم. گفتم خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دست شما درد نکنه، این نماز خوندن هم اینجوریه. حالا انشالله ما که جزء اونا نیستیم، ما انشالله پیغمبر اکرم که میخوان نماز بخونن، اول شب که میخوابیدن، یه وقتی میخوابیدن، یه مقدار که میخوابیدن بلند میشدن. حالا ساعت هم نبود، کسی هم پیغمبر رو بیدار نمیکرد، اصلا پیغمبر خواب نداشت. همسران پیغمبر میگن، اونایی که نقش شده میگن، پیغمبر وقتی میخوابید اصلا تو خواب مثل یه لرزش داشت، یه حالتی که مثل دیدی دل به خواب نده انسان، یه مشکلی داشت، یه هر لحظه دل واپس یه چیزی باشه، هر لحظه میپرید پیغمبر، میپرید پیغمبر. مرتبه اولی که بلند میشدن برای نماز شب، پیغمبر دو تا دو رکعتی نماز شب میخوند، باز میخوابید، نه ادامه نمیداد، میخوابم. باز یه مقداری میخوابید، مثلا ساعتی دو ساعتی میخوابید، پیغمبر دو مرتبه بلند میشد، باز دو تا دو رکعتی نماز شب میخوند، باز میخوابید، نه ادامه نمیدم، حیفه حیفه. یه کسی قضا داشت میخورد، گفتم چرا اینجوری قضا میخوری؟ بخور دیگه. گفت این خیلی خوشمزش، هرچی بیشتر تو دهنم ملچ و ملچ کنم و بجوام بیشتر میچسبه، هی نگاه میکرد، هی دستش خود میخورد، بلا تشبیه. پیغمبر داره با خدا صحبت میکنه، نماز شب که میخونه دو تا درکتی میخونه، میخوابه. بعد نزدیک اذان صبح بلند میشدن، اون سه رکعت آخری رو، دو تا دو رکعت هشت رو، یعنی 11 رکعت دیگه، چهار تا دو رکعتی به نیت نماز شب، یه دو رکعت به نیت نماز شفع و یکی هم نماز وتر، یه رکعتی. این سه رکعت یعنی یه نماز شفع و وتر رو دیگه نزدیک به اذان صبح میخوندن. حالا نماز شب 11 رکعته چقدر طول میکشه آقا؟ میگم آقا بخونید کاری نداره. یه کسی میگفت نشسته میتونم بخونم؟ اونم نشسته هم بخون. ببخشید خوابیدم میشه بخون؟ خوابیدم بخون. آره. ببخشید هوا سرده تیمم میشه کرد؟ میگم آره. عموجی خوابیدی؟ دراز کشیدی؟ قالی بزن به قالی تیمم کن، عموجا مورا بردار بسم الله. بعد میگم من چند سال همینجوری نماز شب میخونم. خب خوبه، اشتهاشون همینقدره، خوبه اشکال، من میگم باور کنید این توهین نمی کنم، مسخره نمی کنم، اینم خوبه، این خیلی خوبه، واقعا خوبه. خب همینقدر کشش داره، یعنی قلبش محبت به خدا همینقدر وارد قلب شده، به همون اندازه که انسان محبت خدا وارد قلب شده، همون تابش محبت اینقدره، اینم همینقدر محبت. پیغمبر اکرم خب مظهر رحمت خداست دیگه، محبت خدا دیگه اصلا دریچه دل دیگه دریچه نداره، این همه وجودش متجلی از رحمت و محبت خدای تعالی است، دلش نمیاد پیغمبر جمعون. حالا این 11 رکعت پیغمبر چقدر طول میکشی؟ چقدر طول میکشی؟ در آیه قرآن روایت هم هست، دو ثلث قرآن شب، دو ثلث شب، یعنی اگه شب رو 9 ساعت فرض کنید، به صریح قرآن دو ثلثش یعنی چقدر میشه آقا؟ 6 ساعت. 11 رکعت 6 ساعت. چیکار میکرد پیغمبر؟ چجوری قربون صدقه خدا میشه؟ چجوری با خدا مناجات میکرد؟ نمیدونی، نمیدونیم چیکار میکرد. چجوری با خدا صبح حرف میده؟ این محبت خدا چجوری اومده تو این دل؟ این مظهر محبت ها اینجوری برای محبت خدا میمونه. حالا این ربطش به زیارت عاشورا چیه؟ خدا به خاطر این کار پیغمبر، به خاطر این کار پیغمبر، این مظهر یکی از کار است. و من اللیل فتحجت بهی نافلتن لک اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر نماز شب بخون، تو رو خدا مقام محمود میده. مقام محمود چیه؟ مقام محمود یعنی یه جایگاهی که همه به او محتاجه. همه میگن اوه جایگاهی داره پیغمبر. یعنی روز قیامت هر کس که ببینه پیغمبر رو، هر مخلوقی که در همه آسمان ها و زمین، هر مخلوقی که پیغمبر، عظمت پیغمبر رو ببینه، این مقام پیغمبر رو حمد میکنه، ستایش میکنه. آقا چه عظمتی داره پیغمبر. این چرا این عظمت رو پیدا کرده؟ به خاطر اون محبتی که حالا یه گوشش رو نماز شب پیاده شد، نه که روز نشد، همه جا پیغمبر بودن، ولی یک کانال نشون دادن محبت پیغمبر به خدا تو نماز شب بود. یک کانالش اینجوری بود. دوستان، یک کانال اظهار محبت به خدا عشق حسینه، عشق امام حسینه. هر چی میتونید عشق امام زمان، عشق اهل بیت، عشق حضرت زهرا، فاطمه زهرا، این محبت رو تو دلتون زیاد کنید، این کاناله باز بشه، اونجوری میشه. لذا در زیارت عاشورا میگیم و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. من از خدا میخوام بعد از اون دعاها، دعاهای قبلی، اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءة من اعدائکم. رمزش اینجاست، کلیدش اینجاست، برشش اینجاست، دستگاش اینجاست. از این باید برداری تا بتونی بشی ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، ان یثبت لی قدم صدق عندکم فی الدنیا والآخره، بعدم ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. اینا رو از کجا میخوای به دست بیاری؟ از اون اولی. اون اول یه قیچی میدن، دوتا بال میدن، هر دوش با هم کار میکنه. چی بود؟ چی شد؟ ما یادمون نه یادت نره. اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، این یکی، و رزقن البراءة من اعدائکم. این دوتا با هم کار میکنه، محبت اهل بیت، معرفت اهل بیت و دشمنی دشمنان اهل بیت، این دوتا با هم. آقا اگر میخواید محبت اهل بیت در دلتون زیاد بشه، معرفت بهشون پیدا بکنید و دشمنانشون رو دشمن بدارید. این رمز دریافت محبته. هرچه به دشمنان اهل بیت دشنام بدید، هرچه از دشمنان اهل بیت بیزاری بجویید، هرچه اینها رو لعنت کنید، به خدا نزدیک میشید. هرچه معرفت اهل بیت رو کسب کنید، به خدا نزدیک میشید. بعد چی میشه؟ حالا نتیجهش چیه؟ حالا من رسیدم به مقام محمود. نه، به مقام محمود ما نمیرسیم. مقام محمود فقط مخصوص پیغمبر و معصومینه، اولش پیغمبر. پس یعنی چی؟ ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، منو برسونی به مقام محمود. خب مقام محمود یعنی مقامی که همه محتاج پیغمبرن، یعنی مقامی که همه مورد توجه میشن، پیغمبر مورد توجه همه میشن، مورد توجه همه میشن. یعنی حضرت موسی هم نیاز داره به وجود مقدس پیغمبر، حضرت عیسی هم نیاز داره با وجود مقدس پیغمبر. حضرت یونس هم همه جور، حضرت عیسی هم همه نیازمندن. در روایت هست که روز قیامت حضرت نوح خدا بهش میگه که هل بلغت، آیا ابلاغ رسالت کردی یا نکردی؟ یعنی خدا نمیدونه که بابا چرا میدونه، چرا میپرسه ازش؟ میپرسه، حالا میگم بره چی میپرسه. بعد میگه بله آقا کردم، بله خدا کردم. خدا میگه شاهدت کو؟ شاهد داری؟ بله شاهد دارم. میاد پیش پیغمبر، یا رسول الله شما شاهد هستید، یکی از مقام های پیغمبر شاهده، شاهد هستی که من تبلیغ رسالت کردم؟ بله من شاهدم. شهادت میدید؟ بله شهادت میدم. میاد شهادت بدید؟ نه من نمیام. حالا این روال چرا انجام میشه؟ علتشو بده این جوانا که بعد شبهه تو ذهنشون نشه. توی اداره، مثال اداره بزنم یه خیلی ساده، توی اداره شما مثلا یه پولی میخواد دریافت کنید، یک چیزی میخواد بهتون بده، رئیس میدونه، همه میدونن، میگه این روالی باید طی بشه، نامه بهت بره، معاون امضا کنه، دبیرخونه ثبت بشه، چی بشه، این روال اداری باید انجام بشه. آقا یه روالی تو قیامت باید انجام بشه، این روال باید انجام بشه. پیغمبر تبلیغ کرده، همه میدونن، خدا هم میدونه، شاید اینا یه اعمال تو قیامت باید نمایش داده بشه، این نمایش و این اعمال باید انجام بشه، باید ظاهر بشه. لذا وقتی میاد پیغمبر اکرم حمزه و جعفر رو میبینه، حمزه سید الشهدا عموشون و حضرت جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین رو میفرستن، میگن برو شهادت بده در درگاه خدا که نوح عرض کنم که ابلاغ رسالت کرد. بعد راوی از امام میپرسه، از امام صادق میپرسه اونجا میگه امیرالمومنین نبود؟ حضرت میفهمن مقام علی بالاتر از اینه که برای نوح بیاد شهادت بده، امیر المومنین شیعیانش رو شفاعت میکنه، امیر المومنین محبین و حسینش رو شفاعت میکنه، اونایی که برای تو مجالس امام حسین میان میشینن گریه میکنن اینا رو شفاعت میکنه. امیر المومنین عجله، تو روایت هست که عجله و عرفع از اینه که بیاد حضرت نوح رو شفاعت کنه. ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، یعنی اینکه یه شیعه وقتی همون محبتی که پیغمبر اکرم به خدا دارد که 6 ساعت از 9 ساعت و عبادت میکنه، وقتی نشست مثلا زیارت عاشورا، خون تو زیارت عاشورا اینجوری میشه ها، زیارت عاشورا انسانو میبره بالا، زیارت عاشورا محبت حسین اونقدر زیاد میکنه تا انسان میرسه به جایی که از مقام محمود بهره‌مند میشه، یعنی یه جوری میشه که امیر المؤمنین و شفعاء و دار البقا و شهداء و دار البقا و شفعاء شهداء و دار الفنا و شفعاء و دار البقا. تو زیارت جامعه میخونی به ائمه میگیم شما شهیدان روز در دنیای فانی هستید و شهداء و دار البقا، شفعاء و دار البقا، در روز قیامت هم شفیع ما هستی. شفیع همه نمیشن که، شفیع همه نمیشن. آقا شهدا هم شفیعن، شفیعان یکی از شهدا هستن، پدر مادر هم شفیعن، اینا واسطن، ولی یک کسی هست که خود امام حسین میاد شفیعش میشه، خود امیر المؤمنین میان میگن نه اینو من، این به یک محبتی رسیده بود، محبتشو اینقدر آتش زده بود، این عشقش، محبت امام حسین آنچنان شعله ور شده تو قلبش، محبت حضرت زهرا و محبت امیر المؤمنین، محبت امام زمان آنچنان تو دلش شعله ور شده، اینو دیگه نمیخوام واسطه بذاری، نه این واسطه نمیخوام، این کانالش خیلی قویه، این نمیخواد واسطه، این ترمینال نیست، نمیخواد، این خودش واسطه، ما خودمون دستش میگیریم. لذا حضرت زهرا میان محبینشون رو مثل این که در روایت هست میچینه دانه، مرغ از روی زمین دانه میچینه، محبین خودشون رو، محبین اونی که محبتش زیاده. لذا هر چی میتونید محبتتون رو نسبت به امام حسین، نسبت به اهل بیت، مخصوصا الان یک سفره پهن شده، محبت امام حسین تو این مجالس، هر چه میتونین محبت امام حسین رو زیاد کنیم، به هر نحوهی که میتونیم خودمون رو تو دل امام حسین جا کنیم. چطوری میتونی جا کنیم؟ یاد بگیری، از زینب کبرا یاد بگیری، معلم همه کارهای بی بی زینب تعلیمه، صلی الله علیک یا مولای، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. أفرين
يادي المخي عمري چه بهتر.
فلا جعل الله خلل مني زيارتكم.
همه با توجه میخوای اظهار محبت کنی،
میخوای بگی حسین دوست داره، آی میره عزیز زهرا، زینب کبرا میخواد بگه حسین رو دوست داره. میدونید چجور وانمود میکنه، میدونید بیبی زینب چگونه بیان میکنه. یکی از راههایی که محبتش رو به حسین اعلام میکنه، نگاه میکنه آقا امام حسین بیشترین فردی رو که روز عاشورا بهش محبت دارن حضرت علی اکبر. برای چی؟ برای این که اولین قربانی خودشون بنی هاشم رو علی اکبر فرستادن. آی ببینم وقتی علی اکبر به شهادت میرسه، امام حسین راه کوتاهیه تا میرسه بالا سر علی اکبر، میبینه از نوری مخدر جلوتر از حسین اونجا.
میخواد خودش عزیز کنه، خودش عزیز کنه.
آی عزیزان امشب از همه زودتر نماز شبمون رو بکنیم، امشب از همه زودتر سلام بر حسین بدیم، امشب از همه بیشتر بر حسین گریه کنیم،
خودمونو جا کنیم، خودمونو جا کنیم.
آی بمیرم چطوری نشون میده بیبی زینب؟ اینجا وقتی علی اکبر شهید میشه، خودشو اول میرسونه بالا جنازه علی اکبر. آی دوتا نازدانه داره، محمد و اون زینب کبرا، دوتا پسر بچه داره. وقتی شهید شدن آقا امام حسین خودشون رو رسون بالا سر این بچه ها، هی نگاه میکنه زینب رو نمیبینه. آی آمد پرسید، میگم بیبی زینب گوشه یه خیمه خودشو پنهان کرده، نکنه برادر ببینه خجالت بکشه.
آی اینجوری محبت میکنه، حالا با همه محبت و با این عشق، السلام علی الحسین
و على علي ابن حسين و على أولاد حسين و على أصحاب حسين.
اگر ای دوست را داستان تو بودم آینه سنگ و سبوس، آستان بوس حرم باش و بپرس از در دوست این حسین کی که عالم همه دیوانه یوست، این چه شمعیست که جان ها همه پروانه یوست. هر خدا جوی تمسک به ولایت دار، هر گرفتار قمی سر به هوایش دار، هر سری آرزوی بوسه به پایش دارد، هر دلی میسوی کرب و بلایش دارد، ما ندانیم چه سری است که در خانه ابی عبدالله این چه محبتیه که روز به روز بیشتر میشه، این چه آتشیه که در دل روز به روز مشتعل‌تر میشه و سردتر نمیشه، غیر از اینه که عشق عشق الهیه، اون فر اون آقای بزرگواریه که خداوند بهش محبت میورزه، من و شما دیگه چه جایگاهی داریم این وسط؟ این ابراز محبت های ما غیر از اینه که ران ملخی نزد سلیمان بردن یا با عبدالله، یا با عبدالله، یا با عبدالله، ماجرای کربلا تموم شده، اون زینب کبرایی که هرچه ابراز محبت داشت پای پیکر علی اکبر نشون شد، اما وقتی دوتا آقازادش به زمین افتادند از جای خودش تکون نخورد، از خیمه بیرون نیومد، آخه نمیتونه از یه لحظه شرمندگی رو تو چشم برادر ببینه؟ حالا که به اینجا رسید خدا میدونه همین لحظه یه جرقش به ذهنم زد، با چه حالی وقتی اربعین اومد کنار پیکر برادر، اونجا شرمندگیش بیشتر شد، عرض داشت آقا جان سراغ هر کسی رو که میخوای از من بگید، اما سراغ رقیه رو از هم نگید. ای وای گفت باز آمدم، روزه ها مال همین ایام، گفت باز آمدم ساز من از شام بپرسی، از بودن ما در ملع آب بپرسی، همیه جمله روزه و یا علی مدد، از خنده و از چهنه و دشنام بپرسی، آخ بمیرم از خون سر و سنگ لب ما. داداش هر چی میخوای بپرسی بپرس، اما دیگر از قصه ویرانه نپرسی، همه بهره ببرن همه یه نمکرای اهل بیت، بعضی از رفقایی که میگن پدراشون در قید حیات نیستن، همه پدرا مادرا بهره ببرن، اما دیگر از قصه ویرانه نپرسی، آخه ویرانه یه شرمندگی به دل زینب گذاشت، ای گوهر یک دانه ز دردانه نپرسی، زهرا محفل روزه برپاست. ایشالله که روح مرحوم آقای مرادیان از این محفل و از این محافل برای من بشه که صد درصد همینطوره. همه پدرها مادرها بهره ببرن، همش نوشون شاد بشه. نمیدونم آیا ادامه بدم روزه رو، بیشتر جلو برم. همه ارواح رو زد با برادر، آخه یادش افتاد از اون روزی که سر مطهر برادر وارد خراب. شاید اصلا آمادگی نداشتم، روزی شاید این بوده، اصلا به زبونم این اومد. بذارید بگم ادامه بدم. دختری که چند روزه لحظه از بابا جدا نمی شده، چند روزه بابا رو ندیده، حالا که چشش به صورت بابا افتاده چی داره واسه گفته؟ اول یه نگاهی به سر و صورت بابا کرد، یه نگاهی به لبهای زخمی بابا، یه نگاهی با حسرت به رگهای گلوی پدر. بعدش چی گفت؟ بابا من الذی قطع غریده، از من بس التماس دا یه ناله حسینی، همه با هم حسین. خراب شد حرمش، تا به دست کوچک خیش به اهتزاز در آرد لوای بابا. بسم کلادیم الاغدم به مولانا صاحب الزمان و به مولانا عبی عبدالله استجب دعواتنا. یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل وليك الفلاج، اللهم عجل وليك الفلاج، اللهم عجل وليك الفلاج. خدایا محبت اهل بیت علیهم السلام لحظه به لحظه در دلهای ما بیشتر بفرما. خدایا براعت و بغض و دشمنی و بیزاری ما رو نسبت به دشمنان اهل بیت لحظه به لحظه در دلهای ما بیشتر بفرما. خدایا همه اموات پدران مادران زده روخ، همه نوکرای اهل بیت، همه اونایی که سر سفره اهل بیت بزرگ شدن، متنعم شدن، گریه کردن، ناله زدن، الان دستشون از زمین آسمون کوتاست. خدایا همه شون غریق نهار رحمتت بفرما. خدایا اربعین نزدیکه، دل همه عاشقان کربلا هوایی. خدایا نام ما رو اگر لایق زیارت نیستیم، اگر قابل زیارت نیستیم، نام ما رو در زمره زائران علی عبدالله ثبت و ضبط بفرما. خدایا امام رضا را از ما راضی بفرما، عاقبت ما را ختم به خیر بگردان و اجل فی طلبی.
يا ابو عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن امير المؤمنين يا ابن سيد الوسيم يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاتك. السلام عليك يا مولاي يا علي بن مسرد يا شمس الضحى يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء يا الفقراء ورحمة الله وبركاتك. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا قاطع البرهان يا امام الانس والجان عجل الله تعالى فرجه الشريف ورحمة الله وبركاته رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.